أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير موفق ومعين 18 رجب 1445 هجری قمری به کتاب ما صفحه 81 قوله به نفسه به شرط بل لا به شرط حتی من لا به شرطیه در مکتوب سوم مرحوم سید بودیم. عرض کردیم که مرحوم سید این مکتوب رو دو بخش کردن، بخشی رو به صورت کلی مباحثی فرمودند و بخشی رو به صورت جزئی به نقد مکتوب مرحوم شیخ می‌پردازند. بخش کلی رو در جلسات پیشین خواندیم، رسیدیم به بخش جزئی. در این بخش جزئی مرحوم سید 29 مورد از موارد کلام شیخ رو ذکر میکنند و نقد دارند. حالا نقد گاهی توضیح و نقد، که ما مورد 29 رو پیدا نکردیم، یعنی مورد 29 رو در عبارت شیخ ما نیافتیم، چه این که برخی از این موارد دیگر هم که ذکر شده، عبارتی رو که مرحوم سید در اینجا نقل می کند با اون عبارتی رو که در این کتاب از شیخ نقل شده و گاه در این کتاب و در کتاب طبع مرحوم آیاشتیانی با هر دو متفاوت. نکته دیگر این است که شیخ سید دو سه کلمه بیشتر از عبارات شیخ رو نقل نمی کند و نقد خود رو وارد می کنه و با این دو سه کلمه مشخص نمیشه که شیخ چه فرموده. ما همه این 29 مورد رو صفحه دادیم از عبارات شیخ که بتونیم مراجعه کنیم، عبارات شیخ رو کامل تر ببینیم تا نقد مرحوم سید مشخص بشه. به نوشتجات من رسیدیم به صفحه 217 و 41 ملاحظه از ملاحظاتی که ما بر مکتوب سید، ملاحظه که نگیم، شرح در حقیقت مکتوب سید 49 موردش رو اینجا داریم بررسی میکنیم. فرمود قوله به نفسهی به شرطه. این عبارت سید ناظر است به صفحه 64. صفحه 64 رفقا بیارن، اول مکتوب سوم مرحوم شیخ. اول مکتوب سوم مرحوم شیخ چیه؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، بدان که صرف حقیقت الوجود اگر ملاحظه شود به نفسهی به شرط الله یلاحظ معه شیئون حتی من دمج فیه من حقایق صفات او ما کان لازما لذاته من عناوین الاسماء و صفات و الاعیان ثابته، این مرتبه را مرتبه احدیت الذات و غیب الغیوب و هویت مطلقه و جمع الجمع و حقیقت الحقایق الا غیر ذالک من الالقاب می نامند. مرحوم شیخ مرتبه غیب الغیوب را مرتبه به شرط لا دارست. اولین نقد سید این است، قوله به نفسهی به شرط الا یلاحظ معه، میگه نخیر، بل لا به شرطن حتی من لا به شرطی. در بخش کلی این بحث رو مرحوم سید مفصل توضیح داد در صفحه 73. 73 رو ببینید، صفحه 73 عبارت مرحوم سید چیه؟ باری پس اگر ولو وجود ملحوظ نشود با او هیچ لحاظی، پرانتز باز، حتی الاطلاق فضلا عن التقیید، بلکه حتی از لحاظ لابشرطی از اطلاق و تغییر 3-400 برید پایین تر، تعبیر از آن به مرتبه قبل از تعبیر پرانتز بسته میشه. پس از اول بخونیم: پس اگر وجود ملحوظ نشود با او هیچ لحاظی، 6 سطر بیایید پایین، تعبیر از آن به مرتبه ذات و غیب الغیوب کرده می شود. ما چی نوشتیم تو حاشیه 41؟ نوشتیم این از تفاوت اصلی بین فلسفه و عرفان، که فلسفه همان مقام احدیت را مقام واجب می داند و عرفان لا به شرط مقسمی را که لا به شرط است حتی از لا به شرطیت قسمی مقام ذات می داند، بلکه به نظر سید یک مرتبه قبل تر، یعنی یک مرتبه قبل از لا به شرط مقسمی، چون در لا به شرط مقسمی لحاظ لا به شرطیت هست و حالی که در صرف الوجود حتی این لحاظ هم نباید بوده باشد. این مطلب اول از 29 اشکالی که جناب سید به شیخ دارد. شیخ گفت حقیقت وجود به شرط الله یلاحظ معه، یعنی حقیقت وجود را در صورتی غیب الغیوب دانست، ذات دانست که به شرط لا باشه. سید میگه نه، از نظر عرفان حقیقت وجود اگر لا به شرط باشد مقام ذاته، وگر نه مقام ذات نیست. این اولین تفاوت بین حکمت و عرفان. دو، قوله و در صفحه 64، باز ببینید مرتب باید ما بین صفحات بچرخیم امروزا. صفحه 64، قوله و در این مرتبه
فلسفه الان لا به شرط که میشه اعلی مراتب میشه خدا.
نه، در حقیقت در فلسفه اصلا چینش عرفان نیست، متفاوته. به دیگر سخن اون چرا که در عرفان واجب مینامیم، در فلسفه واجب مینامیم، در عرفان احدیت مقابله مینام، حتی نه احدیت ذاتی. در حقیقت عرفان دو مرتبه بالاتر از اون چیزی را که حکیم خدا می داند خدا می داند. یعنی میگه نه تنها احدیت مقابل خدا نیست که احدیت وجود به شرط لاست، بلکه احدیت ذاتیه هم خدا نیست. خدا چیست؟ اون وجود لا به شرط مقسمی. سید یه مرتبه اضافه کرد، گفت اون وجود لا به شرط مقسمی هم درش لحاظ لا به شرطیت هست. نه، اون الوجود، صرف الوجود بدون هیچ لحاظی. این سنگ زیربنای اختلاف عرفان و فلسفه است. خب بریم سراغ دومین نقد. عبارت شیخ این بود و در این مرتبه، اولین عبارت رو پیدا کنیم، صفحه 64 سطر 5، 64 سطر 5، و در این مرتبه ذات اقدس لا اسم له ولا رسم له، زیرا که مفروض قصر نظر است بر نفس حقیقت هستی. اشکال مرحوم سید: سبحان الله، مگر احد و واحد از اسماء الله نیست؟ نقد مرحوم سید مشخص شد. شما آمدید مقام غیب الغیوب را چه مقامی دانستید؟ احدیت. بعد گفتید همین مقام، مقام لا اسم له ولا رسم. نفهمیدم اگر مقام لا اسم له ولا رسمه چرا بهش میگیم احد؟ مگه احد از اسماء نیست؟ شیخ بعدن جواب میده، میگه تو داری قاطی میکنی با احدیت وصفیه رو با احدیت ذاتیه. سید میتونه جواب بده، حالا جواب میده یا نه حرف دیگه است، سید میتونه جواب بده که در عرفان حتی احدیت ذاتیه جزء
ظهورات ذات نیست. اعلی المراتب فیض اقدسه، درسته. مرز تعین از لا تعینه، درسته. ولی بازم احد احده، احد اسمه، ولو احدیت ذاتیه باشه. خب پس اشکال دوم، قوله و در این مرتبه سبحان الله، مگر احد و واحد از اسماء الله نیست؟ خب عبارت ما رو ببینید، 42. قوله سبحان الله مگر احد و واحد از اسماء الله نیست، در صفحه 103 شیخ خواهد گفت و اشکال بر این که احدیت از صفات و اسماء است و مفروض بیان مرتبه لا اسم لها و لا رسم لها وارد نیست، لأنها به الوحدت ذاتیتون لا وصفیه. و سپس به عبارت اصطلاحات کاشانی استشهاد میکند که حالا اگر برسیم اون عبارت رو باید بخوانیم. ما اینجا ادامه ندادیم که سید میتونه جواب بده که احدیت ذاتیه، بازم احدیته، بازم ظهوره، ذات نیست. سوم، قوله فهو مرتبت و احدیت الجمع، صفحه 64 رو ببینید، صفحه 64. فهو مرتبت و احدیت الجمع کجاست؟ خب و گاهی ملاحظه می شود، اول پاراگراف دوم رو ببینید، و گاهی ملاحظه می شود صرف حقیقت وجود بما هو جامع الحقائق الصفات به نحو الجمع والاندماج فهو مرتبت و احدیت الجمع، لأن المفروض ملاحظة الذات على ما هي عليه من استجمائه لحقائق الصفات به نحو الجمع والوحده. اگر ما حقیقت وجود را این گونه لحاظ کنیم که حقیقت وجود جامع جمیع کمالات است به نحو اندماج، مثال میزنن چطور قوه استنباط یک مرجع اعلم واجد همه فتاواست اما به نحو اندماج، حتی اگر سوال از مسائل مستحدثه باشه یه تأملی میکنه جواب میده، این جواب یه جایی بوده که این داره میده، کجا بوده؟ در اون قوه استنباط جناب مرجع تقلید، اما اونجا به نحو جمع و اندماج بوده. این روان نویسی که من باش برداشتم و این صفحات رو نوشتم، تمام این حروف در این بوده، منتها اینجا به نفع جمع و اندماج بوده، اینجا به نام به نحو فرق و تفسیر. اینا مثال هایی است که میذارن، میگن اگر ما حقیقت وجود رو در نظر بگیریم که کمالات در او هست به نحو جمع و اندماج، جناب شیخ فرموده ما به این میگیم احدیت الجمع، احدیت الجمع. به اون مرحله احدیت بالا میگفت احدیت الذات، به این مرحله میگه چی؟ احدیت الجمع. همون صفحه 64 خط سوم رو ببینید، از بالا خط سوم فرمودیم مرتبه را مرتبه احدیت الذات نام. خب حالا چی شد؟ اومدیم مرتبه دوم، فرمودیم مرتبه را مرتبه احدیت الجمع نامن، اون احدیت الذات بود، این احدیت الجمع. تو اینجا مشخص؟
مثال خودخواه
مثل مثال قبل خوب نیست نه؟ مثل مثال قبل چون مثال دیگه،
یعنی فقط جمع شدن گفت... کنار هم دیگه،
گفت مبعد من جهه مقرب من جهه، مثال اینجوریه، مبعد من جهه
همه این جوهرها جوهر منه
درست
دیگه.
درسته، اما همین
به وجود اجمالشون اونجا باشه.
نه ببینید، همه این حروف بالقوه اونجا هستن، اگر بالقوه اونجا نبودن بالفعل اینجا تحقق پیدا نمی کردن، همین مقدار بیشتر از این. خب حالا پس مرتبه اولا را ایشون گفت احدیت الذات، این مرتبه رو که ذات الهی همه کمالات را مندمجن داشته باشه اسمش گذاشت احدیت الجمع. سید اشکال داره، قوله فهو مرتبت احدیت الجمع، میگه بل هو مرتبت الواحدیه و مرتبت احدیت الجمع هو الملحوظ و بشرط لا بشرطیه و هو مقام حقیقت المحمدیه که ما عرفته. قبلا سه یه توضیح داد، گفت چی؟ گفت آقا ما یک مقام احدیت داریم، یه مقام واحدیت، درست؟ دقت کن، یه مقام احدیت، یه مقام واحد، یه مقام لا بشرط از احدیت و واحدیت. سید میگه درست اینه، اون مقام لا بشرط از احدیت و واحدیت احدیت الجمعه، اونجا که شما کمالات رو در نظر میگیری چه به نحوه اندماج چه به نحوه تفصیل، این دیگه مقام واحدیته، مقام احدیت نیست. احدیت الجمع یعنی اون مقامی که لا بشرط است از این که شما کمالات را به نحوه اندماج در نظر بگیری یا به نحوه تفسیر، لا بشرط از هر دو، این احدیت الجمعه. اینی که شما دارید میگید ای واحدیت، تکرار میکنم، فهو مرتبت و احدیت الجمع، بل هو مرتبت الواحدیه و مرتبه احدیت الجمع، هو الملحوظ و بشرط لا بشرطیه و هو مقام حقیقت المحمدیه. چی شد؟ سید دقت کنید، گفت اون وجود صرف او مقام ذات، وقتی شما آمدی احدیت ذاتیه در نظر گرفتی که احدیت ذاتیه لا بشرط است از احدیت مقابله و واحدیت، این میشه مقام حقیقت محمدیه. و سید گفت دیگه بالاتر از این هم برای کسی مقامی در نظر نیست، چون بالاتر از این مقام ذاته و به کسی ذات کسی به ذات دسترسی نداره. پس به نظر سید اون مقام لا بشرط، حالا یا یه مرحله قبلش میشه ذات، مقام احدیت ذاتیه میشه احدیت الجمع که همون لا بشرط از مقام واحدیت و احدیت. این نگاه سیده. نگاه شیخ چی بود؟ شیخ میگه حقیقت وجود بشرط لا این ذات، مقام لا اسم له و لا رسم، مقام غیب الغیوبی است. به شرط الکمالات مندمجن این احدیت الجمعه. اختلافات داره خودشو نشون میده. بریم سراغ اشکال چهارم، قوله این مرتبه را به ذات اختلافی، صفحه 64 پاراگراف دوم سطر چهارم. و این مرتبه را، یعنی مرتبه ای که شیخ ازش تعبیر کرد به احدیت الجمع، به ذات اختلافی نباشد با مرتبه سابقه. مرتبه سابقه رو شیخ ازش تعبیر کرد به احدیت الذات، تعبیر کرد به مقام لا اسم له ولا رأس. شیخ میگه آقا احدیت الجمع با احدیت الذات فرقی نداره، مقام غیب الغیوب با مقام احدیت جمع فرقی نداره، فرقش به اعتباره. و این مرتبه را به ذات اختلافی نباشد با مرتبه سابقه، بلکه اعتبارات مختلف است. سید اینجا دیگه داغ میکنه، قوله این مرتبه را به ذات اختلافی نباشد، سبحان الله، هر جا سید دیگه خیلی ناراحته سبحان الله میگه، سبحان الله، اگر الغاء اعتبارات شود هیچ مرتبه از وجود با هیچ مرتبه اختلاف ندارد، و اگر ملاحظه اعتبار شود کما هو المناط فی الامور الاعتباریه و المرکبت منها، پس کدام اختلاف بالاتر از اختلاف الا یکون معه شیئون و ان یکون معه کل شیئه. چی گفت سید؟ سید میگه یه موقع شما اصلا عناوین و مفاهیم رو میذارید کنار، اینجا کل شیء ان کل شیء ان کل شیء ان من کل شیء ان کل شیء ان فی کل شیء ان، چون فرض این است که اعتباراتی نیست، لحاظاتی نیست. اما اگر شما عناوین رو دارید حفظ میکنید، چه اختلافی بالاتر از دو عنوان به شرط لا با به شرط شیء؟ اصلا ما اومدیم حوزه حیثیت ها رو بفهمیم، اعتبارات رو بفهمیم، چه اختلافی بالاتر از به شرط لا اون و به شرط شیء، اونم به شرط این به شرط الجمیع، به شرط لا از ایه شیئن و به شرط الجمیع یعنی کل شیئن. چه اختلافی از این بالاتر؟ پس تعبیر ایشون اینه سبحان الله، تعبیر اینه. بخونیم عبارتو دو مرتبه. سبحان الله اگر الغاء اعتبارات شود، هیچ مرتبه از وجود با هیچ مرتبه اختلاف ندارد چون مرتبه نمیمانه، و اگر ملاحظه اعتبار شود کما هو المنات فی الامور الاعتباریه، در امور اعتباری منات اعتباره، و المرکبت منها در اموری که مرکب است از حقیقت و اعتبار، باز هم چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، بازم ملاک چیه؟ اعتباره. سبحان الله. پس کدام اختلاف بالاتر از اختلاف الله یکون معه شیئون که احدیت ذاتیه بود به اعتبار ایشان، و ان یکون معه کل شیئن که احدیت جمع بود به جناب، به تعبیر جناب شیخ محمد حسین غربی اصفهانی. نقد سید مشخصه، میگه شما یا الغا اعتبار میکنی، اینجا هر چیزی هر چیزیست، یا داری اعتبار رو در نظر میگیری که ظاهرش اینه. اگه داری اعتبار رو در نظر میگیری چطور بگی بین اینها اختلاف نیست؟ به ذات چه اختلافی بالاتر از اختلاف به شرط لا؟ اونم به شرط لا عن کل شیئن، و به شرط شیئن به شرط جمیع الاشیاء. خب پنجمین اشکال قوله و الا ذات اقدس، صفحه 64. عبارت رو باز ببینید، خط پنجم پاراگراف دوم، خط پنجم از پایین دوم می‌فرماید یه مرتبه بریم بالاتر، و این مرتبه را به ذات اختلافی نباشد با مرتبه سابقه، بلکه اعتبارات مختلف است. و الا ذات اقدس به ذاتهی مصداق جمیع نعوت کمالیه و مطابق جمیع صفات جمالیه و جلالیه است. چرا به ذات اختلافی نیست؟ چون به هر حال بالا بریم پایین بیایم، خدا مصداق همه کمالات، همه صفات جمال، همه صفات جلاله. اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم. سید میگه دانستی که ذات اقدس منشأ و مصدر است نه مصداق، و مصداق مطابق این معانی ظهورات و تجلیات، همون اختلاف مبنایی. سید میگه از نظر عرفان ذات پروردگار مطابق هیچ عنوانی نیست، حتی مطابق واژه ذال الف ت مطابق اینم نیست، حمله میشه. هیچ مفهومی بر ذات پروردگار با حفظ تحدید، که تحدید ذاتی مفاهیمه، بر اون مقام نامحدود قابل حمل نیست. بله تعبیر سید قبلا چی بود؟ گفت این ذات پدر پدر جد این کمالاته. پس مصدر هست، مصداق نیست. مصدر هست، مطابق نیست. قالب گیری نمیشه با این قالب ها، با این عناوین و با این مفاهیم. حتی هرچی مرحوم علامه طباطبایی که نکته خیلی خوبی داشتن، گفتن عرفان حتی علم ذات را به ذات بیرون از ذات میده. چرا؟ چون علم به ذات، به ذات نوع من العلم، و علم بیرونه، قدرت بیرونه، حیات بیرونه، مفهوم بیرونه. مفهوم اونجا قابل صدق نیست، جناب ذات پدر پدر جد این هاست. اما این مفاهیم با حفظ مفهوم که توانایی غیر دانایی است، دانایی غیر توانایی است، قابل حمل بر اونها نیست، که مکرر توضیح داده شد. بگذاریم. قوله صفحه 64 به نحوی که بزرگان، عبارتو پیدا کنید، آخرین سطر، به نحوی که بزرگان فرمودن وجودن کله، وجوبن کله، علمن کله، قدرتن کله. اینجا دیگه مرحوم سید توضیح نمیدن، فرمایان کلام بزرگان معلوم شد. یعنی چی؟ یعنی اگر مراد شما از بزرگان، بزرگان حکماست، چرا نسبت به عرفان میدید؟ اگر بزرگان عرفاست، عرفا حرفشون چنین نیست. اگر میگن وجوبن کله، قدرتون کله، علمون کله، اینو میدونم که دارن حرف مجازی میزنن. چی؟
عرفا مجاز
بود. عرفا یعنی چی؟ یعنی هیچ عنوانی رو، هیچ مفهومی رو اونجا قابل صدق نمیده.
یعنی مثلا عارف تو اون مرتبه ما وجود مجردی داریم که نزد خودش حاضر نیست.
نه، نمیگه نزد خودش حاضر نیست. یه چیزی داره پدر پدر جد حضور. قوله این نظیر اینه که ما در مورد ماهیت و وجود رابطه اینها داشتیم دیگه. یه موقع یه چیزی مجعول نیست چون دون الجعله، یه موقع مجعول نیست چون فوق الجعله. اینا میگن آقا مفهوم عنوان دون الجعله، دون این است که بخواد برو صدق کنه و اون مصداق این مفهوم باشه. قوله اومدیم صفحه 65 شیخا. قوله و واضح است که تعدده. خب ما اینجا حواشیمونو بریم جلو که وگرنه یه دفعه میبینیم حاشیه ها رو نخوندیم. حاشیه 43 رو نخوندیم، گذشتیم حالی که باید حاشیه 43 رو بخونیم. قوله بل هو مرتبت الواحدیه. ما نوشتیم شیخ گفت جامع لحقائق صفات به نحو الجمع والاندماج فهو مرتبت احدیت الجمع. اگر گفتیم در واحدیت، این حاشیه ماست، اگر گفتیم در واحدیت اسما و صفات سانیافته لحاظ می شوند، نمونده بجن حرف شیخ اقرب می نماید. نکته اینجاست که اصطلاحات هر علم را باید از صاحبان آن علم گرفت و نباید اصطلاح سازی کرد. پس باید دید در عرفان احدیت الجمع به چه مرتبه ای اطلاق می شود. چی می خواهیم بگیم؟ به نوشتجات ما 217 تا. چی می خواهیم بگیم؟ نکته داره وا. می خواهیم بگیم که سید گفت آقا احدیت الجمع این مقامی که تو میگی نیست، مقام لابشرطیت از احدیت و واحدیت. این حرف کی بود آقا؟ سید. سید گفت احدیت الجمع مقام لابشرطیت از احدیت و واحدیت. این حرف سید. ما اگر در این حد با سید همراهی کنیم، اما اون مطلبی رو که سید گفت ما حق رو با شیخ میدن و اون این که اگر کمالات در حقیقت وجود در نظر گرفته شد به نحو الاندماج، این رو در اصطلاح احدیت نمیگن. چی میگن؟ واحدیت. اگر کمالات، ببخشید، واحدیت نمیگن، اشتباه دارم میگم. چی بهش میگن؟ احدیت. سید آمد گفت ایها شیخ اگر تو در حقیقت وجود کمالات رو در نظر گرفتی مقام واحدیته. ما به سید میگیم چنین نیست،
چون سانیافته است.
یعنی در واحدیت سانیافته باید باشه، ولی که الان بحث ما شیخ به صراحت گفت به نحو الجمع اول اندماج. پس اینجا سید داره خلاف حرف میزنه. به دیگر سخن این مطلب رو اگر از سید بپذیریم که آقا این مقام مقام احدیت الجمع نیست، درست، مقام احدیت الجمع مقام لابشرطیت از احدیت مقابله و واحدیت، این درست. اما اگر بخوایم اون بخش دوم کلام سید رو هم بپذیریم نمیتوانیم، چون در اصطلاح واحدیت به جایی گفته میشه که ما اسماء و صفات رو سانیافته در نظر بگیریم، نه به نحو الجمع اول اندماج. پس اشکال ما به سید مشخص شد. بریم سراغ صفحه 218 ما، حاشیه 44 ما، صفحه 81 قوله و مرتبه و احدیت الجمع هو الملحوظ به شرط لا بشرطیه و هم مقام و حقیقت المحمدیه. ما نوشتیم یعنی هو الملحوظ به شرط لا بشرطیه ان الاحدیه التي لوحظ فيها التجرد والواحدیه التي لوحظ فيها التلبس كما مر تصریح به ان السيد. خب حاشیه 45 ما، قوله دانستی که ذات اقدس منشأ و مستر است، چه این که در صفحه 77 گفت، یعنی سید گفت و جمیع عوالم حتی الاسماء و صفات ظهورات کمال اوست که ظهور رشحات من الینبوع. پس به نظر سید دو ادعا صحیح و یک ادعا غلط است. یک، ذات مصدر اسماء و صفات و اشیاء است، این درست است. دو، ذات مصداق اسماء و صفات است، مصداق اسماء و صفات و اشیاء است به حمل شایع که در آن ملاک، در آن اتحاد وجودی است بدون ادعای صدق مفهوم، این ادعا هم درست است، زیرا ذات پدر پدر جد اسماء و صفات است، پس این هم درست است.
حمل شایعی که
خودش میگه، آره که شیخ بهش اشکال داره میرسیم. سه، ذات مصداق و مطابق اسماء و صفات است به حمل اولیه ذاتی و یا به تعبیر سگل به حمل هوبهو، این ادعا غلط است، زیرا نامحدود مطابق مفهوم که تهدید ذاتی اوست نخواهد بود. شیخ کما سیعتی در قدم به قدم این سخنان نقد دارد. خب داریم این دستمان رو بدیدیم برتر من. خب بریم سراغ اشکال بعدی جناب سید، پاراگراف دوم در صفحه 81. قوله و واضح است که تعدده، بیاید صفحه 65 65 جناب شیخ، پاراگراف اول، و واضح است که تعدد معانی و تکسر مفاهیم اقتضای تعدد مطابق و تکسر مصداق را ندارند، بلکه مفاهیم دو قسم است. چون مطالب شیخ رو مفصل خواندیم، با یک اشاره علی القاعده در ذهن عزیزان خواهد آمد. شیخ گفت آقا اگر مفهوم واحد باشه مصداق حتما واحده، اما اگر مفهوم متعدد باشه معنیش نیست که مصداق متعدده. ما ایم و برهان، باید ببینیم برهان میگه با این تعدد مفاهیم مصداق هم متعدده یا نه، میگه با این تعدد مفاهیم میتواند مصداق واحد باشه. برهان باید به ما بگه مثلا علیت و معلولیت من جهت واحده از اون چیزایی است که مفاهیم متعدده، مصداق هم باید متعدد باشه. اما علم و قدرت اینجوری نیست. ذات پروردگار هم مصداق علمه هم مصداق قدرته، لازم نیست مصداق متعدد باشه. این حرف شیخ. حالا سید چی میگه؟ سید اشکال داره. اشکال سید اینه، سبحان الله، اگر معانی متعدده و مفاهیم مختلفه مصداق مطابق نمیخواهن و در مصداق مطابقت شرط نیست، پس هر معنا و مفهومی صادق بر هر چیزی خواهد بود و هر چیزی مصداق هر معنا و مفهومی خواهد بود. حرف سید مشخصه، میگه شما مفهوم و مصداق رو یکی میدونستی، جاشو دوتا میدونستی، میگفتی مفهوم ذهن مصداق خارجه. اگر قرار باشه که چند تا مفهوم بتونه روی یک مصداق بنشینه، پس در حقیقت معناش اینه مطابقت شرط نیست. اگه مطابقت شرط نیست، باید هر مفهومی بر هر مصداقی قابل صدق باشه و هر مصداقی مصداق هر مفهومی باشه. بعد ادامه میده، میگه و ظاهراً اشتباه و ظاهراً من ببینم جا حاشیه ندارم نه. و ظاهراً اشتباه به حمل شایع صناعی که در عرضیات هست شده و او از محل کلام خارج است، چه کلام در ذاتیات هست. آمده داره منشیامی میکنه، میگه چرا آخونده شیخ اصفهانی حرف زده، چرا شیخ میگه اگر مفهوم واحده مصداق واحده، ولی اگر مفاهیم متعدده دو جوره، ممکنه مصداق متعدد باشه ممکنه مصداق واحد باشه. برهان باید به ما بگه که در مفاهیم متعدد میتونه مصداق یکی باشه یا نه حتما باید چند تا باشه، این باید برهان مشخص کنه. میگه چرا اینو شیخ گفته، میگه ها بحث ما در حمل اولیه ذاتی است که از حمل اولیه ذاتی ایشون تعبیر میکنه به حمل هوهو، اشتباه میکنه، این خلاف اصطلاحی که سید اصطلاح از خودش جهل کرده، شیخ هم اشکال میگیره، حقا باشه. به هر حال میگه در حمل هوهو یا حمل اولیه ذاتی این درست، وقتی میرسیم به حمله شایع سنائی، اینجا اصلا بحث مفاهیم مطرح نیست، بحث وجود مطرحه. در وجودم صد تا مفهوم میتونه روی یک وجود صدق کنه، ولی بحث ما که در حمله شایع سنائی نبود. ما اینجا چی نوشتیم؟ ببینید حاشیه 46 ما رو ببینید. قوله و ظاهرا اشتباه به حمله شایع سنائی که در عرضیات است شده و از محل کلام خارج است، چه کلام در ذاتیات است. چند نکته. یک، گویا سید در تفسیر حمل اولی و شایع هم رأی علامه طباطبایی است و گزاره‌ای چونان الانسان و حیوانون یا الانسان و ناطقان را حمل اولی می‌داند، با اینکه مشهور حمل شایع می‌دانند و لذا حمل شایع را به عرضیات ویژه ساخت. نوشتیم، البته اون دیگه شاید تو عبارت شما نیست، اینجا من اضافه کردم، مگر اینکه گفته شود این گونه حمل‌ها هم عرضی است، که اینو دارن، این گونه حمل‌ها را عرضی می‌دانند. ظاهر عبارت سید که حمل شایع رو مختص به عرضیات میکنه چیه؟ میگه اگر جایی پای ذاتیات در بین باشه، دیگه اونجا حمل اولیه ذاتی است. آیه طباطبایی که میرونید با مشهور اختلاف داره. مشهور میگه آقا الانسان و حیوانون یا الانسان و ناطقون حمل شایعه. آیه طباطبایی میگه حمل اولیه. اگر ظاهر عبارت سید رو بگیریم که بحث عبارت تو عرضیات، مگر اینکه بگیم خب مشهور وقتی میگن الانسان و حیوان و یا الانسان و ناطقون حمله شایعه، اینجا حیوان و ناطق را عرضی میدانن، ذاتی نمیدانن، مگر اینطور گفته بشه. دو، سید حمله در ذات
دوم که غریبه دیگه.
کلو بله بله درست. سید
علامه شازده پس یکی بیده شد کنه برنامه
یه خدمه آقای طباطبایی ناخودآگاه از اینجا ها گرفته بعضی چیزها رو، چونشون تو نجف این نسخه ها رو ظاهرن تکثیر کرد. دو، سید حمله در ذاتیات را همان حمله هوهو میداند که پیش از این هم تصریح داشت و این چنان که شیخ خواهد گفت خلاف اصطلاح است. سه، حکما در حمله وجودات بر ذات الهی که در قاعده بسیط الحقیقه یا صرف الشیء مطرح است، هم را حمله حقیقت و رقیقت میدانند که قسمی مستقل است. پس این که جناب سید هی میخواد بیاد این قاعده بسیط الحقیقه رو چنان چه میرسیم به حمله شایع گره بزنه، حکما در بحث قاعده بسیط الحقیقه به حمله شایع معتقد نیستن، هم حمله چی؟ حقیقت و رقیقته. خب مگر اینکه گفته شود که حمله حقیقت و رقیقت قسمی مستقل نیست، بلکه زیر مجموعه حمله شایع است که غیر از حمله اولی است، که در ساحت مفاهیم مطرح است، محمول یا علاوه بر کمالات با محدودیت‌هایش بر موضوع حمل می‌شود یا فقط با کمالاتش حمل می‌شود. اولی حمله شایع است بالقول المطلق و دومی حمله شایع است مقیداً بالحقیقت و رقیقت. چی گفتیم؟ ببینید، آیا حمله حقیقت و رقیقت یه حمله سومی است یا نه یه گونه دوم از حمله دوم است؟ یه حمله اولیه ذاتی داریم، در حمله اولیه ذاتی مفاهیم در عالم مفهوم به هم گره می‌خورند. یه حمله شایع اصطلاحی داریم، حمله شایع اصطلاحی دیگه در محور مفهوم نیست، در محور مصداق. این دو جوره، یا این جناب محمول با داشته ها و نداشته هاش بر موضوع حمل میشه، میشه حمله شایع سنائی بالقول المطلق، یا این محمول فقط با داشته هاش بر موضوع حمل میشه نه با ناداشته هاش. این حمله اولیه یا حمله شایع؟ شایع، ولی حمله شایع به نحو حقیقت و رقیقت. مگر مراد سید این باشه؟ وگرنه من تا الان ندیدم کسی در بحث قاعده بسیط الحقیقه بخواد حمل رو حمل شایع سنائی به قول المطلق بگیره.
شایع
چی؟
تصویر شایع
نه، میدونید که در وجه تسمیه عدل مناسبه کافی است. آره، مثل کوکب الخرقاء دیگه. عمده اینه که آیا این هویتاً، اصلا اسمو بگذاریم کنار، این هویتاً آیا یک حمله سومی است؟ ظاهرا این چنین نیست. یعنی اگر بخوایم رده بندی کنیم، زیر مجموعه حمله شایع قرار میگیره، نه زیر مجموعه حمله اولی. و حالا حمله شایع رو دو گونه میکنیم، چون محور مصداق دیگه، محور همون حقیقت وجود. خب این هم نکته سوم ما. چهار، باید دید مراد سید از ذاتیات چیست. ذاتی باب عیسی قوجی که معنا ندارد، زیرا ذات خدا ماهیت ندارد. ذاتی باب برهان هم در برابر حمل شایع قرار نمیگیره. به این مطلب شیخ بعد از این تصریح خواهد کرد. خب ما پس خیلی عقبیم در این خوندن حواشی، رفتیم جلو حواشی خودمونو یادمون رفته. 47 81 قوله بلی گذشت که اگر القاء حدود از معانی و اسقاط اضافات از وجودات و موجودات شود که مستلزم سلب جمیع عنوانات است، سبب وجود به حمل ذاتی، جمیع معانی و موجودات را هر یک بر هر یک توان حمل کرد. ما الان اینجاییم یا نه؟ ببینم باز جلو نیفتیم. خب عبارت رو بخونیم، ما عبارت رو فعلا باید بخونیم. داشتیم عبارت سید رو میرفتیم جلو، بذارید با عبارت بریم جلو. نه درسته دیگه، درست درست. خب از و واضح هست بخونیم تا برسیم به این عبارت. قوله و واضح هست که تعدده. سبحان الله، اگر معانی متعدده و مفاهیم مختلفه مصداق مطابق نمیخواهند و در مصداق مطابقت شرط نیست، پس هر معنا و هر مفهومی صادق به هر چیزی خواهد بود و هر چیزی مصداق هر معنا و مفهومی خواهد بود و ظاهرا اشتباه به حمل شایع صناعی که در عرضیات است شده و او از محل کلام خارج است، چه کلام در ذاتیات است، و این معانی را با این بیان نخواهند عین ذات قرار دهند. بلی گذشت که سید چی میگه؟ بلی گذشت که اگر القاء حدود از معانی و اسقاط اضافات از وجودات و موجودات شود که مستلزم سلب جمیع عنوانات است، سبل وجود به حمل ذاتی، جمیع معانی و موجودات را هر یک بر هر یک توان حمل کرد، چه کل شیء ان کل شیء و کل شیء من کل شیء، وفقنا الله لادراکه و مشاهدته. حرف سید مشخصه، میگه سخن ما، دعوای ما با شیخ در حمل اولی بود، در ذاتیات واجب بود، در این که بخواهد ذات واجب مفهومن این علم باشد، این قدرت باشد، این حیات باشد. حرف در این بود که ما گفتیم اینها مفاهیمن، مفهوم تحدید ذاتی اوست و قهرن قابل صدق بر نامحدود نیست. اگر شما بخواید این مفاهیم را بیایید القاء حدود ازش کنید، اونی که میمونه وجوده. اگر وجود شد چه مشکلی داره؟ وجود بر وجود صادقه و مشکلی نداره. ما اینجا چی نوشتیم؟ صفحه 40 چی؟ حاشیه 47 نوشتیم قوله بلی گذشت که اگر القاء حدود از و معانی و اسقاط اضافات. عبارت من اینه، نمیفهمم اگر همه عنوانات سلب شد سوال وجود، با توجه به این که وجود واحد بسیط است، تعبیر هر یک بر هر یک یعنی چی؟ عبارت سید رو ببینید، عبارت سید چی بود؟ ببینید من اشتباه میگم. ایشون چی میگه؟ میگه که اگر القاء حدود از معانی و اسقاط اضافات از وجودات و موجودات شود که مستلزم سلب جمیع عنوانات از سبل وجود به حمل ذاتی، جمیع معانی و موجودات را هر یک بر هر یک توان حمل کرد. هر یک برای یک یعنی چی؟ اگر شما مفاهیم رو انداختی، حدود رو انداختی، الغا کردی، هر یکی نمیمانه،
یه
صرف وجوده. لذا چی نوشتیم؟ نوشتیم شاید بتوان گفت که از صنعت استخدام استفاده شده. یعنی اگر همه عنوانات سلب شد سبب وجود، همه معانی و موجودات را که قبلن، یعنی قبل از سلب عنوانات بود، میتوان به این وجود واحد بسیط نسبت داد. فهذا الامر البسيط ماء وكلاء وقمر ومدر وملك وملك وهكذا. باید سنت استخدام باشه وگرنه معنا نداره. 48 صفحه 81 قوله که کل شیء ان کل شیء و کل شیء من کل شیء. نوشتیم این مطلبی عرق و ادق از بحث حمل حقیقت و رقیقت است. ما در حمل حقیقت و رقیقت میگیم چی؟ میگیم رقیقت هم میشه بر حقیقت با داشته‌هاش، نه با ناداشته‌هاش. میگیم عالم مثال عالم دنیاست، عالم عقل عالم مثال است، منتها عالم دنیا نه با ناداشته‌هاش، عالم مثال نه با ناداشته‌هاش. تا این مقدار همه رقم در حقیقت این بود. سید اینجا تعبیر میکنه کل شیء این کل شیء بل کل شیء این من کل شیء. نوشتیم این مطلبی عرق و عدق از بحث هم لعیقت و رقیقت است. این همان است که مولوی گفت چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسعی با موسعی در جنگ شد. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، موسی و فرعون دارن داشتی. گر تو را آید بر این نکته سؤال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. این عجب چین رنگ از بیرنگ خواست، رنگ با بیرنگ چون در جنگ خواست. خاطره ای هم نوشتیم، ما خدمت مرحوم علامه تهرانی بودیم، ایشون یک ساعت راجع به فنا صحبت کردن در یک جلسه جمعه، روز جمعه. روز جمعه بعد یک ساعت راجع به بقا صحبت کردن. خیلی سخنرانی آبدار و پرنکته بود و من قصه میخورم نه ضبط شد نه اون موقع من مینوشتم. بعدها من مطالبشون رو مکتوب میکردم ولی اون موقع نمینوشتم. ولذا هر دو سخنرانی به یک معنا از دست رفت. خیلی هم شیرین بود. ولی نکاتی رو در ذهن دارم. یکی از نکات این بود جلوی ایشون یه قندان بود و یک عصا. فلان کسی که به مقام فنا میرسه و در حال فنا به سر میبره، به یک معنا امور ناسوتیش مختله. سر اختلالش هم اینه، چون به اون مقام رسیده حدود و تعینات در مقابلش وجود نداره. میاد قندون رو برداره، عصا رو برمی‌داره، خود عصا رو برداره، قندون رو برمی‌داره، میخواد بره تو اتاق، میره تو حمام، میخواد بره تو حمام، میره تو اتاق. و این اواخر عمر مرحوم علامه طباطبایی اینجوری شده بود، مدیریتش میکردن اصحاب خانه. میفرمودن سر مطلبم اینه که چون از اونجا داره لحاظ میشه، لذا اون حدود الغا شده است، خیلی ناسوت درست حسابی نیست. بریم سراغ مطلب بعد سید. چی؟ عرق بودن؟ عرق بودن. آها، در حمل حقیقت و من عرق شنیدم. در حمل حقیقت و رقیقت فقط بحث بین دو مرتبه طولی است. فقط بحث بین علت و معلول و مانند آنه. و لذا میگیم علت هو المعلول و المعلول هو العله. با چی؟ با حمل حقیقت و رقیقت. در اینجا اصلا قید طولی و عرضی نداره. تعبیر ایشون این بود کلش این کلشه. یعنی وقتی شما همه حدود رو الغا کردید میشه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. ایشون میخواد، مرحوم سید میخواد بگه اگر القاء حدود کردیم چیزی نمیمونه سبل وجود. اگر اعتبار حدود کردیم دیگه اینجا شما نمیتونی حرف، به شیخ میگه، میگه شما نمیتونی حرفو بزنی دیگه. پس با القاء حدود کل شیء من کل شیء. ما میگیم با القاء حدود کل شیء من کل شیء، این بس حقیقت و حقیقت نیست، یه چیزی بالاتره. یعنی یه ادعای برتره که به این میرسیم. سید با این کار داره، ما هم با این کار داریم. یعنی هنوز تو ادامه عبارت سید با این مطلب هنوز کار داره، به اینجا بسنده نمیکنه بحث. ببینید
که کل شیء هر چیزی از هر چیزی.
چرا؟ به خاطر اینکه در حقیقت علیت و معلولیت و همه در همینه. یعنی چه حد رو گرفتید دیگه؟ یعنی در حقیقت بگو علتون، معلولون، ظاهرون، باطن، هر چی میخوای به هم. چرا؟ چون فرض اینه الغای حدود کردی. خدا رحمت کنه مرحوم حاجی سبزواری. تو بحث اصالت وجود و ماهیت میگه سگ ماهیتش نجسه، وجودش پاکه. خنزیر ماهیتش نجسه، وجودش پاکه. و اینجا بذارم تو نبراس اینو داره ایشون. آقای فیاضی از من پرسیدن کجا دیدی، گفتم به نظرم نبراس دیده. نگاه یه نگاه اطلاقی است دیگه. تو نگاه اطلاقی همه ی آنچرا که شما قبلا نسبت میدادی به حدود الان باید در همین ببینی، منتها به جمع و اندماج. به تعبیر نه
نه
ببینید این اصلا این که میگیم من کل شیء، این من کل شیء نظیر اون من کل شیئی که ما وقتی حدود رو در نظر میگیریم نیستا. این دو جور من کل شیء گفتنه. چی عرض میکنم؟ یه موقع ما حدود رو در نظر میگیریم، یک اقیانوسی دیدیم، این اقیانوس یه نهری ایجاد کرده، یه بحری ایجاد کرده، این بحر یه نهری ایجاد کرده، این نهر یه جوی ایجاد کرده. من میتونم بگم این جوی از اون اقیانوس است. یه موقع نه یه اقیانوس، نه بحر، نه نهر، نه جوی، هیچ. منم دارم توش اقیانوس پیمایی میکنم. این ور آبو میبینم، میگم این از اون وره، اون از این وره. این یعنی احکام رو بر همین دارم. این با او فرق میکنه، من بودنش با او فرق میکنه. از من بالاتر کلش این کلش این دیگه. یعنی در حقیقت شیئی نیست، چون اگه شیئی باشه که باز همون حدود اعتبارات هست، برای فرض الغاء حدود و اعتبارات.
خب اینجوری که فهمیدم این کسی که مثلا میرسه این تعبیر ناسوتش مختله، اینو باید
قند به من بده تو. خب
اشتباه چیز دیگه ندارم، چون من
اعصاب ما ندیاره
هم نیست،
دست شما در نکن. خب
از این میشه نتیجه گرفت که خدا هم مستقیم نمیتونه تو اینا دخالت کنه دیگه. اون کسی که یه کمی پر میکشه میره بالا، اینا رو با هم دیگه تمیز نمیتونه بده. حالا خدا که دیگه، حالا یه جور بگیم میشه نقص خدا.
حالا همین آقا یا خانم که به فلا رسیده، این مقامش مقام هنوز میانیست. یعنی وقتی به بقاء بعد الفنا برگرده، اصطلاحا میگن به صحو بعد المحو برگرده، به فنا عن الفنا این برگرده که بقاء، به جایی میرسی که جامعه جمیع نشاط، نه تنها جامعه جمیع نشاط، میشه مستاق یام الله یشغله شأن انشأ. جلوی امام صادق نشسته بود، طرف پرسید عالم هند شما چقدر قدرت داره، چطور داره، چیکار میکنه؟ دقیق روایت یادم نیست ولی مضمون رو بود. گفت عالم هند ما اینجوریه. اونجا حضرت فرمودن عالم مدینه الان که پیشتون نشسته بود، فی آن واحد 18,000 عالم رو پیمود. 18,000 عالم رو پیموده برگشته، داره با این آقا هم صحبت میکنه. پیغمبر با عایشه هم خوابه و هم خوابی داره، با عایشه در همون حال از فاروش تکمیل عالمی رو داره به اذن الله اداره میکنه. تاج این یام الله یشغله شأن انشأنه، این همان است که میگن عارف خوب ذو عینن واحده نباشه. کسی که در حال فنا ذو عینن واحده است، اینو مرحوم شیخ بهش میرسه. البته مطلب از مرحوم آقا علی حکیمه، ولی بالاخره شیخ این مطلب رو نقل میکنه از آقا علی. او ذو عینن واحده است، چون ذو عینن واحده است اونقدر اونجا جذب زیاده و اونقدر وحدت بر او غلبه داره که احکام کثرت مختله.
بعدن درست
میشه. چی؟ اگر چون بعضی هارم داریم کمن. ولی داریم بعضی هارو که در مقام فنا میمان. چه این که ما ملائکه ای داریم از وقتی خلق شدن فانی خلق شدن. و لذا روایت میگه اینا اصلا نفهمیدن خدا عالمی آفریده، آدمی آفریده. اینا سجده نکردن. چه این که اهل بیت میفرمودن، فرمودن ما بود، ارواحمون بود، ما هم از مجردات بودیم، ما هم سجده نکردیم. بهشون میگن الملائکه المهیمین، ملائکه مهیمین. میگن اصلا نفهمیدن خدا عالم آدم آفریده، فانیه. کسی که در حال فناس ناسوتش مختل، یعنی خود خدای متعال تدبیر میکنه. مرموم عدد رفته بودن مکه، رفتن وضو، میگن من وضو بلد نیستم. وضو یاد ندارم. یا آدمی که بچگیش نماز شبش ترک نمی‌شده، حالا وضو بلد نیست. خدایا حالا من چیکار کی بپرسم؟ آمدن آی تهرانی نوشتن من بهشون گفتم ما با این وضع شما اعمال حج جوری انجام دادی؟ چون موقعم کاروان و اینا که نبوده که. آره بیا تو. فرمودن به هر مرحله ای میرسیدم مرحله برام روشن میشه. درسته چی میخوام بگم؟ یه دفعه میفهمیدن اینجا باید لبیک بگه، حالا چه جوری لبیک بگه، حالا اینجا باید هفت دور بچرخن، چجوری بچرخن. حالا مثلا در حقیقت خدای متعال اون دوره رو تدبیر میکنه. شدت حیرانه وجعل قلبی به حب بکن متیم، به اونجا لازم نمیرسه. اهل سلوک در مراحلی به مراتب پایین تر از فنا اختلال پیدا می کنن. و این نص صریح روایت علوی است. و یقولون لقد خولتو بلا لقد خالتهم امر عظیم. کسی می بینه میگه اینا قات زدن، اینا دیوانن. اصلا ما در عرفا یه عنوان داریم، عقلاء المجانین. عقلاء المجانین عنوان اصلا. می امرون می فرمون اگه حضرت می گفت ما اینا رو بلد نمی شدیم. فرمون و یقولون قد خولتو، مردم میگن اینا قاطی کردن. حضرت رو بلا قد خالت هم امرون عظیم. من از حرم برمی گشتم خدمت مرحوم علامه تهران دیم میشنم داره برمی گرده، خیلی کوچیک بودم 16 سالم بود، 17 سالم با ایشون آمدم سوال کردم، معمم هم نبودم، ازدواجم نکردم. گفتم آقا جان مگه این خدایی که ما داریم مهربان نیست؟ فرمان بله ارحم الراحمینه، رؤوفه. خب چه کاری به سر ما در آورده؟ فرمان چه کار کرده؟ عرض کردم آقا این همه بین ما با خودش حجاب گذاشته. ایشون عصا دستش میگرفته، پیرمرد 60 و چند سال 70 ساله وایستادن وسطش، پیاده رو از این بالا خیابون داشته میمدیم، وایستون رو کردن به من وسط پیاده رو، مردم هم میشن میرفتن من که ببینید اولا حجاب مال ماست نه مال او. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، غطاءک ما پرده تو رو از تو گرفتیم. نگفت فکشفنا عنک غطاءنا. فبرای ثانیا این حجاب مال شدت ظهوره، یا من هو اختفا لفرط نوره، شدت ظهور الشی اذا جاوز حده انعکس از ده، شدت ظهور خفا میاد. من سالسن آقا جان اگر همین الان خدای متعال همه ی حجاب ها رو از انسان برگیره چی میشه؟ گفتم چی میشه آقا جان؟ فرمودن عالم مختل میشه، همه این تاکسی های اتفای میسه، همه این فروشنده های اتفای گیج میشه، همه ارتفاع مربوط به مبهوت میشه، زندگی مختل میشه. عرض کردم خدمتتون که پس چرا سالک اینطور نمیشه؟ فرمان سالک اولا چون قدم قدم جلو میره به تدریج آشنا میشه، این اولا. ثانیا سالک هم در حال فنا هم اینطور میشه، فنا باشه همینه، اونم مبهوته، اونم گیجه. و یقولون قد خول، دیمونگی هم عالمی داره.
چی؟
آره دیگه به نه سوالش که آسون بود، جوابش یکم سخت بود دیگه، از بچگی دیوونه بودیم. خب یکم بریم جلوتر، صفحه سید رو داشتیم میخوندیم دیگه. فرمود پس که اگر صفحه 81 سید، که اگر القاء حدود از معانی و اسقاط اضافات از وجودات و موجودات شود که مستلزم سلب جمیع عنوانات است و الوجود به حمل ذاتی جمیع معانی و موجودات را هر یک بر هر یک توان حمل کرد، که کل شیء ان کل شیء و کل شیء ان من کل شیء. ببینید داره وفقنا الله لادراکه و مشاهدته. ما اینجا چی نوشتیم؟ آخر اون خاطره ای که از مرحوم سید من نقل کردم، از مرحوم علامه تهرانی، صفحه 221 خودم آخرش نوشتم شاید این تمنی سید در اینجا که فرمود وفقنا الله لادراکهی و مشاهدته به همین خاطر باشه. یعنی چی؟ چرا سید میگه وفقنا الله لادراکهی و مشاهدته؟ خیلی شیرینه انسان مقام وحدت رو ببینه، که کل شیء ان کل شیء، کل شیء ان من کل شیء. حالا میخواد عصا رو برداره، قندون رو برمیداره، مردم هم میخندن. خواد قندون رو برمیداره، عصا رو برمیداره، مردم هم چرکر میخندن، میگن آقا گرما زده شده، مخ مشکل نه، ایجور نیست. سید فرمود وفقنا الله لادراکهی و معلومه مقام عالی است که مقام وحدته. قوله چون علیت و معلولیت مخفی نبوده باشد، که کلام امیر علیه السلام لشهادت کل صفتین، بری صفحه 65 چون علیت و معلولیت رو پیدا کنی، صفحه 65 چون علیت و معلولیت سطر چهارم یکی من بالاتر بخونی. و واضح است که تعدد معانی و تکثر مفاهیم اختزای تعدد مطابق و تکثر مستاق را ندارند، بلکه مفاهیم دو قسم است، بعضی از آنها برهان عقلی قائم است بر آن که در واحد من جهت واحده مجتمع نشوند، چون علیت و معلولیت در ذات واحده به جهت واحده. حرف شیخ رو برای بار پنجم بریم تکرار میکنیم. شیخ گفت مفهوم واحد از مستاق واحد دلالت داره، اما مفاهیم متعدد لزوما دلالت بر مصادیق متعدد ندارن. برهان باید دست ما رو بگیره. مثال زد به چی؟ به علیت و معلولیت من جهت واحده. گفت اینجا برهان به ما میگه علیت و معلولیت من جهت واحده ممکن نیست. سید بلا فاصله ماهی از آب میگیره. چی میگه سید؟ سید میگه مخفی نبوده باشد که کلام امیر علیه السلام لشهادت کل صفتن اشاره به همین برهان است که صفتیت و موصوفیت در شیء واحد به جهت واحده تصور ندارد. ففهم وقتنه. میگه خودت داری اعتراف میکنی، میگه علیت و معلولیت به جهت واحده من جهت واحده قابل جمع نیست. علی ابن ابی طالب هم همینو داره میگه. تو داری در مورد علت و معلول میگی، علی در مورد چی میگه؟ صفت و موصوف. ما اینجا حاشیه داریم. حاشیه ما رو ببینی، صفحه حاشیه 49 نوشتیم قوله اشاره به همین برهان است که صفتیت و موصوفیت در شیء واحد به جهت واحده تصور ندارد. در حقیقت سید میگوید صفتیت و موصوفیت مانند علیت و معلولیت هستند که در یک شیء من جهت واحده قابل جمع نیستند. و سخن حضرت وسیع علیه السلام هم همین است که ان موصوف کالعله است و صفت کالمعلول. چه اینکه خود حکما درباره موضوع عرض چنین تعبیری دارند و موضوع عرض معمولا به صورت مسند الیه و مسند یا مبتدا و خبر حکایت می شود و می دانیم که الاخبار بعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها اخبار. چی گفتیم؟ ما اومدیم تأیید کردیم حرف سید رو، می خواهیم بگیم آقا الان خود حکما میگن آقا موضوع و عارض بر موضوع کل علت ول معلول. و ما میدانیم موضوع و عرض همون است که ما در علم بلاغت بهش میگفتیم مسند و الیه و مسند، یا توی نحو میگفتیم مبتدا و خبر. مبتدا و خبر قاعده اصولی در موردش جاری است. نوشتیم اینجا الاخبار بعد العلم بها اوصاف و الاوصاف قبل العلم بها اخبار. وصف قبل از این که به صورت علم یعنی معلوم ما بشه خبره. وقتی معلوم ما شد میشه چی؟ وصف. شما نمیدونی زید قائمه یا نه، میفهمی زید قائمه میگی زیدون قائمه. حالا از این ببره اگر بخوای از زید تعریف کنی میگی زیدون القائم راح، زیدون القائم اکل. اونی که خبر بود تبدیل به وصف میشه. حضرت میفرماین آقا صفت و موصوف در جهت واحد من جهت واحده در موضوع واحد قابل جمع نیست. سید میگه جناب شیخ چطور خودت میگی علت و معلول به جهت واحده در موضوع واحد جمع نمیشه؟ جمله امیرالمومنین هم همینه، بیش از این نیست. اگر اونجا برهان اقتضا میکنه از دیدگاه علی ابن ابی طالب اینجا هم برهان اقتضا میکنه. خب بریم عبارت بعدی سید رو بخونیم.
دلیلش اصلا مدانی
کدوم دلیل؟
دلیلی که علت و معلول از من جهت واحده جمع نمیشه بلکه کل صفت و موصوف.
اگر دوستان یادتون باشه ما در تفسیر کلام شیخ گفتیم دو ادعا هست. یک ادعا اینه که مفهوم واحد از مصداق متعدد حکایت نمی کن. یک ادعا که در بحث تشکیک از این استفاده کرده بودن، اصلا حد وسط بحث تشکیک رو همین گفتیم. ولی از اون طرف اینطور نیست، یعنی نمیتونیم بگیم اگر مفهوم متعدد شد حتما از مصداق متعدد حکایت میکنه. و گفتیم چه فرقی است بین این دو، جایی هم من ندیده بودم از اون بافتنی های ما بود. چه فرقی است بین این دو که مفهوم واحد حتما مصداقش واحده اما مفاهیم متعدد حتما مصداقشون متعدد نیست؟ اون اونجا گفتیم سید داره تو این تشکیک میکنه. شیخ چی میگه؟ شیخ میگه آقا اگر ما مفاهیم متعدد دیدیم نمیتونیم بگیم مصداقشون واحده، نمیتونیم بگیم مصداقشون متعدده. باید بریم ببینیم برهان به ما اجازه میده مصداق رو واحد بگیریم یا نه. اگه برهان اجازه داد مصداق رو واحد بگیریم، واحد میگیریم. مثل چی؟ مثل خدا. خدا ذاتی است که کله علم، کله قدرت، کله حیات، کله سمع، کله بصر، کله کلام، کله اراده. اگر برهان به ما اجازه نداد میگیم نه. مثل چی؟ مثل علت و معلول. نمیشه یک شیء واحد من جهت واحده به جهت واحده هم علت باشه هم معلول. من جهت واحده به جهت واحده نمیشه. عقل میگه نمیشه، برهان میگه نمیشه. سید مچ میگیره، سید میگه خب بیا با هم بررسی کنیم صفت و موصوف رو. شما میخوای از نوع اول بدانی؟ اشتباه میکنی. علی ابن ابی طالب از نوع دوم میده. شما میخوای بگی آقا صفت و موصوف از اون دوتا مفاهیمی است که میتونیم بریم ببینیم ذات باری تعالی عالمون به ذاته معلوم لذاته. عالمیت و معلومیت اینجا در یک ذات واحد جمع شده. سید میگه نمیشه. علی ابن ابی طالب عبارتش اینه، عجیبمون چیزی نگذاریم، عبارت اینه لشهادت کل صفتن، یعنی به ما انها صفتون غیر الموصوف به ما انه موصوفه. پس صفتیت با موصوفیت قابل جمع نیست. ما آمدیم اینو چجوری تأیید و تبیین کردیم؟ آنه بجوری تبیین و تأیید کردیم، گفتیم آقا خود حکما میگن، میگن آقا موضوع و عرض کل علت ول معلوله. موضوع برای عرض کل علت است. موضوع عرض برای معروض کل معلوله. خب شد موضوع عرض. موضوع عرض رو یا به صورت مبتدا خبر حکایت میکنیم یا به صورت وصف، از این حال که نیست. هر دو حقیقتش وصفه. چرا؟ چون الاخبار بعد العلم بها اوصافون و الاوصاف قبل العلم بها اخبارون، هویتش یکیست. خب پس در حقیقت هر جا شما موضوع عرض داری صفت و موصوف داری. صفت و موصوف اگر شد دوگانه‌ای داری. اگه دوگانه شد همون جمله امرون در موردش جاریست که لشهادت کل صفت انها غیر موصوف. ما هنوز به نتیجه گیری موندیم. بله شاید تو ماه شعبان یا اول ماه رمضان به نتیجه گیری برسیم. آره ببینید از نظر کلی حق با سیده، ولی در بعضی از موارد حق باشه. مثلا در همین مباحث اصطلاحی خب سید مصطلح‌تر حرف میزنه، چی؟ شیخ مصطلح‌تر حرف میزنه و لذاست که یه جایی که سید اشکالات شیخ رو وارد میبینه یه تعبیری سید داره، میگه خداوند فهم حقایق روزی کند و اگر در کنارش فهم اصطلاحاتم روزی شد بدکی نیست. خداوند این داره کن نداره میپذیره، میگه خداوند فهم حقایق روزی کند، حالا اگر در کنارش فهم اصطلاحاتم بود خب نعم المراد. ولی فهم اصطلاحات باشه فهم حقایق نباشه
شیخ
داری. خب بریم یه دونه دیگه بخونیم. بفرمایید قوله حقیقت علم. یه قرصی بعد بخورم حالا با 5 دقیقه تأخیر می‌کنیم. خب قوله حقیقت علم، بلی ولی حقیقت علم این حقیقت وجود نیست. الا ما ذکرنا باشه اول مطلب ما هم سرمخورده شدیدیم، یکم به خودمون رحم کنیم. میام انشاءالله انشاءالله ادامه شو بخونیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. سنت استخدام خب
یقینه
داره.
طبیعتاً الان دیگه چطور ما باید با رقیق
اینو مرحوم شیخ بهش میپردازه. از عرض کردم از آقای حکیم هم گرفته. میگه عرفا چهار تا حالت داره و این چهار تا حالت باعث شده که اشعارشون، قلمشون، مطالبشون متعدده. اگر خواننده، اگر شنونده نفهمد که این حرفی که داره این عارف میزنه مال چه حالیشه، نمیتونه مطلب رو تو ذهنش هندل کنه. به تعبیر من این مطلب مال مطلبی است که عارف بخواد فقط وحدت ببینه. چه فرقی؟ حرفی حرفی که موسیی با موسیی در جنگ شد. هیچی نیست. این در حقیقت یعنی همون حقیقت مطلقه است. درست شد. این هم که میگه موسیی با موسیی در جنگ شد به اعتبار سنت استخدامه. اون چیزی که موسی نامیده میشد با موسیی در جنگ شد. لذا آخرش ما اشعار رو بعدا نقل میکنیم چون خیلی به این استناد کرده. آخرش میگه رومی سخن کفر نگفتست و نگوید. منکر مشویدش. این مثل آخرشه. رومی سخن کفر نگفتست و نگوید. منکر نشویدن. بعد میگه کافر کسی شد که در انکار در آمد. این مال این حاله. وقتی به کثرت برمیگردن همه چی حساب کتاب داره. یعنی به دستور رسول گرامی اسلام امیرالمؤمنین 700 و اندی انسان رو گردن میزن. در اون جریان خیانت یهودی ها. امیرالمؤمنین شب لیلت الحریر باز ورده 713 نفر رو در جنگ میکشه. این مال لایشقله شأن و ننشأنه. تو لایشقله شأن و ننشأنش همه چی رو حساب. اما وقتی که اون غلبه حالت وحدت میشه موسی با موسی در جنگ شد. اون وقت چون معمولا انسان ها احکام کثرت رو خیلی راحت میفهمن. چون دارن توش زندگی میکنن. با همین کثرات داریم زندگی میکنیم. اونی که مقفونه اون چهره وحدته عرفان اون چهره وحدت حرف داره. به دیگر سخن عرفان بالاترین تنزیه و بالاترین تشبیه رو داره. گاهی صلاح رو داره میبینه در تنزیه مبالغه کنه. وجود لا به شرط مقسمی کی دیده کی شنیده انقاع مغرب انقاع شکار کس نشه و این اون حالت تنزیه هست. گاهی هم میگه او اطلاق ذاتی داره. حواست باشه ما تا شد اطلاق ذاتی؟ میگه لیس فدار غیره دیار. غیرتش غیر در جهان نگذاشت. این تنزیه فی عین تشبیه و تشبیه فی عین تنزیه که ذوالعین بودن عارف رو اقتضا میکنه این کمال بزرگیست که خیلی هم در روایات مورد تأکیده تشبیه و تنزیه با هم باشه. کم نیاره از هم دیگه. منتها تشبیه و تنزیه با هم بودنش که همون امر بین الامرینه به تعبیر آی جوادیه تفسیری در عرفان داره، یه تفسیری در فلسفه داره، یه تفسیری در حکمت در کلام داره، هر کدوم یه جایی وایسلن دارن دفاع میکنن و اینو باید اینو مرحوم شیخ بهش میپردازه، مطلب شما رو میپردازه. به هر حال این مقامات نباید با هم ما نظیر این مشکل رو در اون جمله‌ای که در روح مجرد در دعای حداد اومده داریم دیگه. یه سالشون حالشون این بوده که اون جنبه سرور و شعف امام حسین تو ذهنشون جلوه‌گر بوده، مطالبی فرموده، همونو گرفتن دارن تو سر سید میزنن. یا آقا دو سال قبلش خودش از گریه غش میکرد، سه سال بعدش هم از گریه غش میکرد. اون سال حال شعف سید و شهدا براش جلوه‌گر بود. اینا همون مباحثیست که معمولا اگر کسی اصطلاح ندانه یا عرفان رو آشنا نباشه نمیتونه تو ذهن خودش هندل کنه.